اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در ابتدای سخن یک روایتی رو اشاره میکنم و بعد درخواستی رو خدمت بزرگواران عرض میکنم. روایت در کافیه شریف است، جلد 2 صفحه 487 حدیث 3. وجود نازنین امام باقر علیه السلام وقتی دچار اندوه و غم و غصه ای می شدند، خانومها و کودکان را از اهل خانه گرد هم می آوردند. از اونجایی که خانوم ها و بانوان و بچه ها رقیق القلب ترند نسبت به مردان، حضرت بانوان و کودکان را گرد هم می آوردند، سپس دعا می کردند و آنها آمین می گفتند. وجود مقدس امام و حجت خدا از دعای دست جمعی بچه ها و بانوان که قلب رقیق تری دارند، توجهشون به درگاه ربوبی بهتر از قلب‌های سخت جلب می‌شود، دعوت می‌کنند تا به دعاشون آمین بگن. در بیان امام صادق علیه السلام هم روایتی است به این مضمون که هیچ گروه 40 نفری نیستند که با هم جمع شوند، آنگاه به درگاه خداوند درباره امری دعا کنند، مگر این که دعایشان مستجاب می گردد. الان جمع ما حداقل، البته تعداد می دانم که بیشتر است، برخی بزرگواران همراهانی در جلسه دارند، کسان دیگری هم با اونها در جلسه همراهند. ما حداقل 40 نفر و اکثرمون بانوان هستند، یعنی همون شیوهی که وجود نازنین امام باقر علیه السلام داشتند و همون تذکری که وجود نازنین امام صادق علیه السلام داده. بنابراین در این جمع اگر انشاءالله دعایی بشود، از خدا طلب امری بشود، طلب حاجتی بشود و همگان آمین بگویند و از خدا طلب بکنند، انشاءالله اسباب اجابتش فراهم است. من خواهش کنم همه بزرگواران یک دعایی رو، یک حاجتی رو که مد نظرشون دارند، حالا یکی بیشترم باشه طوری نیست، حداقل یک حاجتشون رو مد نظر و توجهشون قرار بدهند و بدون اینکه ما از دل یکدیگر و دعا و حاجت یکدیگر خبری داشته باشیم، همگیمون به درگاه خدای متعال دعا میکنیم. دعای شریف سلامتی امام زمان علیه السلام رو میخوانیم و از خدا میخواهیم به احترام این سه روایت، روایت منقول از امام باقر برای شکل دعا در جمع بانوان، روایت امام صادق علیه السلام برای تعداد دعا کنندگان، و روایت شریف مربوط به دعای سلامتی امام زمان. از خدا می‌خواهیم به برکت این دعای برای سلامتی و فرج امام از سلام الله علیه، خدا حاجات شرعی و مورد نظر همه جمع ما را برآورده به خیر بفرماید. من چند لحظه تأمل میکنم حاجتهایی که دارید رو مد نظر بیاورید، بعد دعا رو با همدیگه میخوانیم و از خدا طلب رفع غمها و ناراحتیها را میکنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. با هم دیگه بگوییم: اللهم عجل بليك الفرج، اللهم عجل بليك الفرج، اللهم عجل بليك الفرج. خدا به احترام دعای بر فرج مولامون امام زمان، به احترام دلهای شکسته این جمع، به احترام و به برکت ایمانی که تک تک اعضای جمع شده در این کلاس در قلبشون دارن، به برکت محبتی که نسبت به مولامون امیر المؤمنین دارن، به برکت محبتی که نسبت به بیبی دو عالم فاطمه زهرا دارن، به احترام محبتی که نسبت به امام زمان دارند، به احترام شوقی که به دیدار امام زمان دارند، به احترام امیدی که برای ظهور امام زمان دارند، به احترام آرزوهایی که برای ایام ظهور حضرت در دل پروروندند، به احترام تلاشی که برای تربیت نسل امام زمانی کردند، به احترام دعاهایی که برای عاقبت به خیری فرزندانشون و یاری اونها نسبت به امام زمان سلام الله علیه داشتند و دارند. ای خدا، الان همه ما به لطف و عنایت خودت ببخش و بیامرز محبت نسبت به گناه از قلوب ما و اهل و نسلمون دور بگردان. ای خدا، ما رو عامل اذیت و رنج امام زمانمون بر اثر گناهان و خطاها و اشتباهات مگردان. ای خدا، ما رو مشمول دعاهای خاص امام زمانمون قرار بده. ای خدا، به احترام نمازهای امام زمان، نمازهای ما و بچه هامون، اهلمون، عزیزانمون، نمازهای مورد رضایت خودت قرار بده. یا الله یا الله یا الله، بر معرفت ما، بر علم و نورانیت ما بیفزا. ای خدا، ما رو موفق به دعای بیشتر برای ظهور امام زمان بگردان. عمر ما مزرعه شیطان قرار مده، زندگی ما در مسیر رضای امام زمان قرار بده. همه حاجات این جمع از صائب امضای رحمت و تفضل و مهر خودت برسان. پدران و مادران، اساتیدمون، اونهایی که حق به گردن ما دارن، خاصه اونهایی که ما رو در مسیر ولایت امیر المؤمنین تربیت کردند، الان میهمان سفره انعام بی بی زینب کبرا بگردان. ما رو هم ملحق به صالحین درگاهت بفرما. برای اجابت دعای همگان صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب، طبق برنامه‌ای که برای این جلسه اعلام کرده ایم، باید قاعدتاً با فرمایشات سرکار خانم مدنی یا فرمایشات سرکار خانم صالحی جلسه رو آغاز کنیم. اگر سرکار خانم مدنی تشریف دارند و آماده هستند، ایشون کتاب مهدوی انتخاب شده شون رو معرفی بفرمایند.
سلام استاد.
سلام علیکم.
صدا در... رو بازه نیام؟
بله، صداتون خوبه، ما در خدمتتون هستیم. بزرگوارانی که بخشی از تقویمشون یا کلاسورشون اختصاص به کتابهای مهدوی پیدا کرده است، می توانند توضیحات سرکار خانم رو در اون قسمت یادداشت کنند. اونهایی که هنوزی همچین قسمتی در جزوهشون نیست، حالا از کتاب ایشون آغاز بکنن، اول شماره بزنند، شماره چندم است از کتاب‌های مهدوی، عنوان کتاب رو بنویسن، اسم نویسنده رو بنویسن، بعد نکته هایی که خانم میفرمایند رو هر کدومش رو دوست دارید به سلیقتون، به انتخابتون مناسب اومد یادداشت بفرمایید. منم میکروفونم رو قطع میکنم، شنونده فرمایشات خانم مدنی هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم کتاب موعود قدیر، نویسنده اصغر صادقی. بعد این کتاب یه پیشگفتار داره، یه بخش اول داره جایگاه ارزشی حدیث قدیره، بخش دوم خطبه قدیر در یک نگاه، بخش سوم همپای نوره، بخش چهارم سیمای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت قدیره، بخش پنجم تاکه در انتظار. سلام بر امیر المومنین و سلام بر قدیر و سلام بر استواران بر پیمان قدیر. سلام بر آنان که موج با موج همراه نشدند و اسیر تنباد حوادث نگردیدند و تنها به فاصله 70 روز برانگیختگی قدیر را رها نکردند و حضرتش را تنها نگذاشتند. نفرین بر آنان که نه تنها آگاهانه از وی روی برتافتند که بر رخسارش نیز پنجه برکشیدند و از در دشمنی با وی در آمدند. رحلت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم درست 70 روز بعد از 70 روز بعد در 28 صفر سال 11 هجری به وقوع پیوست. بلافاصله پس از این حادثه وقایع جانسوز پس از رحلت صورت گرفت و دگرگونی شگرف و بی سابقه به بار آمد. گوشه از این دگرگونی را می توان در بخشی از دعای ندبه دید. من معنیشو فقط می خونم. امت بر نابودی او پای می فشردن و بر قطع رشته های پیوسته به او و دور کردن فرزندانش همداستان بودن، جز تعداد اندکی که همچنان بر رعایت حق آنان پایدار ماندن. برای این که مشخص گردد که رویارویی با حضرت امیر علیه السلام مبعوث قدیر امری آگاهانه و از سر دشمنی و بغض و کینه بود، به این نمونه دقت کنید. جوانی به مجلس امراض وارد شد و متوجه گردید که او در مسائل خطابه به بدگویی از حضرت علی علیه السلام زبان گشوده است. باید امرار سوال کرد که پیشینیان ما برای ما نقل کردن که پیامبر در روز قدیر از آن حضرت ستایش کرده و دوستانش را دعا کرد و بر دشمنانش نفرین کرد و با صراحت فرمود من کنت مولا فعلی و مولا. آیا این را شنیده اید؟ آیا این شنیده ایمان راست است یا خیر؟ امراض در این پاسخ با صراحت گفت آن مطلب درست است و من اضافه می کنم که هیچ فردی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبود که مناقب و فضیلت های چون فضایل و برتری های علی علیه السلام را داشته باشد. جوان با شنیدن این سخن شگفتی بسیار نمود. خدایا دوستداران او را دوست بدار، دشمنان او را دشمن شما، یارانش را یاری رسان و آنان که او را می رهانند تو نیز رها کن. این عبارت از دعای ندبه نقل شده و شبیه به همین مضامین در دیگر آثار و اخبار نیز آمده که روایتگر حادثه قدیر است. به عنوان نمونه در متن خطبه قدیر از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده اللهم وال من بالا و آد من آدا ولعن من انکره و اغضب علی من جهده حقه. معاشر الناس از سابقون الی مبایعته و مبالاته و تسلیم علیه به امره المومنین اولئک هم الفائزون فی جنات النعیم. آن ای مردم، آنان که در بیعت با علی پیشی گیرند، دوستی او را پیشه کنند و ولایتش را گردن نهند، رستگارند که در بهشت برین جای دارند. شنیدن همین کلام قاطع از دل قرون و اعصار است که امروز گام های ما را در پاسداشت حریم حرمتش استوارتر می کند و شور و اشتیاق من را در دل دو صد چندان می گرداند. عرشگذاری این نعمت بالا ما را تا آنجا بالا می کشد که از عمق جان و سر ارادت خدای جهان را چنین سپاس می گوییم: الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ستایش خدای را سزاست که ما را بر این مسیر رهنمون گردید که اگر هدایت او نبود ما به خود در این مقام راه نمی‌یافتیم. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم همان روز و بر کنار همان قدی و در برابر چشمان همان جمع کثیر پیوند جدایی ناپذیر قرآن و عزت و گره خوردن اسلام و امامت را به بانگ رسای خیش ندای در داد و همزمان دور دست آسمان تاریخ را نیز نشان داد. سرانجام آخرین ستاره از تبار همان پیشوایان معصوم بر پهنه افق درخشیدن خواهد گرفت و جهانی کلان تا کلان و جهانی کلان تا کلان داد و دادگری به ارمغان خواهد آورد. این نوشته کوتاه بران است که به شرح گونه مختصر بر این ترسیم زیبای پیامبر از آن آینده در قدیم بپردازد و در خلال کلمات و عبارات خود با تکیه بر بخش‌های از خطبه بلند قدیم به نوعی آن طرح نو را از زبان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به خواننده خود بنمایاند. امید که بعد این مهم فائق آید. باز گردیم به قریب و شادمانی که سزاست در این ایام داشته باشیم و بر سر به آسمان ساییم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المومین و ائمه المعصومین. آری بیایی تا به شادی و شادمانی این ایام را گرامی داریم و به بیداری و هوشیاری پیام قریب را دریابیم و آن پای بفشاریم و استوارانه بر جای بمانیم. از حال روز تماشکنان این عهد الهی عبرت آموزیم و سرانجام امروز پیام و کلام واقعیت قدیر را به تمامی و یکجا در وجود مولای بزرگوارمان آن وارث قدیر و آن یوسف عزیز حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرج و شریف باشیم و به یاد قدیر از زبان آب شاهد باشیم. بخش اول جایگاه ارزشی حدیث قدیره. تکیگاه اصلی این نوشته حدیث قدیر و بخشی از متن سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در 18 ذی الحجه سال 10 هجرت در صحرای جوفه و بر کنار آبگیری به نام خم است. از این به منظور تبیین جایگاه ارزش این حدیث شریف در بین مستندات نقلی اسلامی یادآور شویم که بنا به تحقیقی که به عمل آمده این حدیث را بزرگان اهل تسنن از جمله احمد ابن حنبل به 40 طریق، محمد ابن جریر طبری به 75 طریق، جزری مقری به 80 طریق، ابن عقبه به 105 طریق و سجستانی به 120 طریق، جعابی به 125 طریق و امیر محمد یمانی به 150 طریق نقل کردند. در بین راویان حدیث علاوه بر کسانی نزید ابو حبیبه و انس بن مالک و غیره که معمولا سنیان از آن روایت می کنند، شخصیت های مشترک نزیر ابی بن کعب انصاری، ام سلمه، جابر بن عبدالله انصاری، عبدالله بن عباس وجود دارند که فریقین در آثار خود از آنان حدیث نقل می کنند. در تحقیق مورد اشاره نویسنده کتاب صدد راوی را فهرست کرده تا ده راوی را فهرست کرده که جملگی این حدیث را نقل آوردند. در بین ایشان علاوه بر کسانی که به نام آنان اشاره شده افرادی سرشناس نظیر سلمان فارسی، خزیمت ابن سبات، زید ابن ارقم، زبیر ابن عوام، زید ابن ثابت، حسان ابن ثابت، عباس ابن عبدالمطلب، اسد ابن زراره قزرجی، اسماء بنت امیس، خزیفت ابن یمان و نیز دو امام بالغر و بزرگوار شیعه امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام به چشم می‌خورند.
ببخشید خانم مدنی، من یه نکته ای عرض بکنم و یه سوالم از شما بپرسم. ببینید بزرگواران، کتاب موعود قدیر که ظاهراً فقط انتشارات آفاق منتشر کرده پی دی افش نیست، به خاطر اینکه نشر آفاق بنای بر در اختیار گذاشتن PDF کتابهایی رو که منتشر میکند ندارد. من خبر ندارم که جای دیگری احیانا این کتاب رو چاپ کرده باشه یا PDFش در اختیار باشد یا نه. بنابراین اگر کسی بخواهد باید خود کتاب رو تهیه بکنه و بخواند. این یک نکته. مرحوم آقای مهندس اصغر صادقی هم الان تاریخ فوتشون رو دقیق یادم نیست، ولی حدود سال فکر میکنم بله 88 یا 87 این حدود، یعنی مثلا اون زمان به رحمت خدا رفتن، اگه تاریخش رو اشتباه نگم. به هر حال ایشون آثار مکتوبی دارند، آثار صوتی هم از ایشون باقی است و احیانا تا جایی که من میدانم برخی از آثارشون هم هنوز منتشر نشده، ولی آثاری که از ایشون منتشر شده معمولا نشر آفاق چاپ کرده است، هم ترجمه دارند هم تألیف. بعد از این دوتا نکته سوالم از سرکار خانم مدنی این هست که این قسمت هایی که دارن میخوانند خلاصه هایی است که از فصل های مختلف کتاب خودشون یادداشت کردن دارن بیان میکنند، یا یه قسمت هایی از متن کتابی که دارن میخونن؟
استاد راستشو بخوای من این کتاب سه مرتبه خوندم، برای اینکه گفتم خلاصه‌اش رو در بیارم. خب. کلا خلاصه این کتاب 82 صفحه.
بله.
بعد من تو یک ساعت میتونم تونتون هر جایی که خیلی خیلی مثلا مهم بود، با اینکه سه بارم خوندم مثلا چیزایی که خیلی مهم بود زیرشو خط کشیدم، جایی یادداشت نکردم.
آها، دارین از خود کتاب میخونید. این من از این جهت پرسیدم که ببینیم که قلم شماست خلاصه است یا قلم نویسنده است. خب با توجه به این که شاید فقط اگر شما بخواید از متن کتاب بخوانید، حالا چه یه ساعت طول بکشه چه یه خورده کمتر یه خورده بیشتر، برای مستمعان که متن کتاب در مقابلشون نیست یه خورده سخت میشه، من پیشنهادم اینه با توجه به این وقتی هم که گذاشتید و زحمتی که کشیدید، ابتدا یه بار شما سرفصل‌ها رو فرمودید، یه بار محتوای هر فصلی رو به طور خلاصه یه چند خط توضیح بدین، بعد در بین اونها اون فصلی که یا اون دو فصلی که به نظر میرسد که به بحث مهدویت بیشتر مربوطه و میتواند بر دانش و معرفت مهدوی جمع بیفزاید، اونو مثلا قسمت هایی که علامت گذاشتید و ارائه بفرمایید. چون مثلا ممکنه که تو فصل اول یه توضیحاتی راجع به قدیر و اسناد قدیر و اینا داشته باشه، اونا خیلی مطالب خوبی است، ولی به جهت اینکه میخوان جنبه مهدوی کتاب پررنگ تر باشه اون قسمت ها رو بیشتر استفاده بکنید. شما الان یه بار سرفصل هایی که فرمودیدم یه نوبت سرفصل ها رو بگید، برای هر کدوم یه دو خط خودتون توضیح بدید، نه اینکه رو بخونید، یه توضیحی بدید که تو اون فصل چی میخواسته بگه یا چه بیان کرده، بعد وقت وارد بشید به اینکه بعضی از اون فصل ها رو یه قسمت هایشو بخونید.
این کتاب یه پیشگفتار داره، بخش اولش جایگاه ارزشی حدیث قدیره، بخش دوم خطبه قدیر در یک نگاهه، بخش سوم همپای نوره، بخش چهارم سیمای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت قدیره، بخش پنجم تاکی در انتظاره. تمام این بخش ها در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف آمده. حالا اگر من
خب الان ببینید اون سرفصل اول رو یه بار دیگه بگین عنوانشو.
جایگاه ارزشی حدیث قدیر.
خب الان شما خودتون از جایگاه ارزشی حدیث قدیر با سه نوبت مطالعه اون فصل چی میتونید برای ما بگید؟ خودتون بگید، نه اینکه از رو بخونید. خودتون راجع به این جایگاه ارزشی چی میتونید بگید؟
اینجایی که در بخش پیشگفتارش که پیامبر گرامی در همان روز پیوند جدایی ناپذیر قرآن و اجرت و گره خوردن اسلام و امامت را به بانگ رسای خیش ندا درداد و همزمان دوردست آسمان تاریخ را نیز نشان دادند که سرانجام آخرین ستاره از تبار همون پیشوایان معصوم بر پهنه افق درخشیدن خواهد گرفت و جهانی کلان تا کلان داد و دادگری را به ارمغان خواهد آورد.
خب این تو پیشگفتاره، داره تو پیشگفتار میگه که وجود ناظرین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم خطبه قدیر رو که فرمودند، خطبه قدیر ناظره بر همون سال و چند سال بعد نبود، نظام امامت را در طول تاریخ تا قیامت تعریف کرد. این پیشگفتار. حالا خودتون فرمودید که فصل اول جایگاه حدیث قدیر رو توضیح داده. جایگاه حدیث قدیر تو دو خط خودتون بخواید بگید چی میگید؟ یعنی الان متکیه به کتاب نفرمایید، خودتون اون چیزی که برداشت کردین چی بود؟
استاد شرمنده، من خیلی اعتماد نفس ندارم که بخوام چیز کنم، این کار رو انجام بدم.
نه حالا ما در جلسه‌مون ضمن استفاده از فرمایشات بزرگواران بعضی قسمتایی هم که باید دادم تمرین بکنه رو تمرین بکنیم. در جلسات پیش هم خاطرتون هست بعضی بزرگواران مثلا یه وقت اشتباه میخوندن یا توفق میزدن یا سوالی میپرسیدیم، مثلا فراز و نشیبی داشت فرمایشاتشون. الان نمیخوام از اعتماد به نفس شما نمیخوام کم بشه، بلکه میخوام با بیان خودتون ببینیم الان جایگاه حدیث قدیر رو شما چجوری توضیح میدین، شما چی ازش فهمیدین، اینو میتونیم بگین؟
مثلا در یک جای اومده که در بخش فصل دومش، قسمت دومش،
خب الان فصل اول و هنوز جواب
همین فصل اول، منظورم فصل اول.
خب تو فصل اول چی میگه؟
خطبه قدیر در یک نگاه اینجا اومده که پیامبر خدا پس از آن با طرح گسترده ویژگی یاران ائمه علیهم السلام به استناد قرآن کریم پاره از مختصات دشمنان ایشان را نیز بیان فرمودند. آنگاه سخن از امام دوازدهم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به میان می آوردند و ضمن نام بردن با لقب مخصوص از آن حضرت به ذکر بخشی از اوصاف و امتیازات ایشان می پردازند. آنگاه از مردم می خواهند که پس از پایان خطابه همگی با حضرت امیر علیه السلام بیعت کنند.
خیلی ببینید، پس الان شما از بخش دوم برای ما یه مطلبی خواندید، درسته؟
بله.
خب پس بخش اول رو الان عبور کردیم. در بخش اول، فصل اول، نویسنده به طور طبیعی که در ساختار این کتاب هم هست اشاره میکنن که آقا حدیث قدیر یک حدیث بسیار عالی، قابل توجه و مورد اعتبار است نزد مسلمانان، که من از فرموش اولیه شما متوجه شدم که 110 تا دونه به اصطلاح نام از راویان قدیر هم ایشون مثلا یا آورده است یا به تعدادی از اونها اشاره کرد. در قسمت دوم یه دورنمایی را با استفاده از حدیث قدیر ایشون توضیح میده، نمیاد بخش بخش حدیث قدیر رو بیان بکنه، میگه در حدیث قدیر خلاصه وجود ناظرین خاتم الانبیا اسم خاص امام زمان رو هم به کار بردند. این مهمه که در حدیث قدیر نام حضرت آمده و از طرف دیگه راجب اصحاب و راجب دشمنان نسبت به اهل بیت هم توضیحاتی دادند که دوستان اهل بیت این گونند، دشمنانشون این گونه. خب این میشه بخش دوم. بخش سوم، بله،
در بخش دوم یه جای دیگه اومده پس از اشاره مجدد به حضرت مهدی عجل الله، آن هم به لقب مخصوص و اینکه آن حضرت پایان بخش رشته امامت و ولایت هست، مجدداً به موضوع نماز و زکات و امر به معروف و نهی از منکر پرداخته. یادآوریش که این مهم، یعنی دو فریضه اخیر به صورت تام و تمام تنها و تنها در کنار امام معصوم مفهوم واقعی خود را در میارند.
بسیار خوب. پس قسمت دیگه هم تو همین فصل دوم گفتند که بعد از ذکر نام خاص حضرت به دو تا از وظایف مسلمان ها مثل نماز هم اشاره شده و توضیحی دادن در نسبت بین نماز و ولایت صاحب الزمان. اینم فصل دوم تمام. عنوان فصل سوم چی بود؟
همپای نور.
خب تو همپای نور چی میگه؟ میتونید بگید؟ تو همپای نور چون اسم یه خورده مبهمه، تو همپای نور چی میگه؟ میخواید یه چند خطشو بخونید بعد برداشتتون رو بگید ازش؟ اونجایی که علامت زدید اون بخونید تو قسمت همپای نور.
در همین زمینه با مضمونی مشابه میفرماید فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا و الله به ما تعملون خبیر، به خدا و رسولش و نوری که فرو فرستادیم بگروید و خداوند به عمل کرده شما آگاه است. در اینجا این سوال مطرح می شود که منظور از نور فرو فرستاده شده همراه پیامبر اکرم چیست؟
خب و بعد نتیجهش
چی می شود؟ گفته می شود مراد از این نور همون قرآن است و در این باب حتی به آیات دیگر از قرآن مجید استشهاد به عمل می آید. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. در پاسخ می گوییم گرچه یکی از اسامی قرآن نور است، به نظر نمی رسد که در آیات اشاره شده مراد از کلمه نور همین قرآن باشد، چرا که آیه مردم را به ایمان به خدا و پیامبر خدا و نوری فرا می خواند که همراه اون ورود آمده است و روشن است که ایمان به پیامبر گرامی از ایمان به خدا از ایمان به قرآن جدا نیست، زیرا امکان ندارد کسی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان واقعی بیاورد اما قرآن را که بیانه پیامبر اوست منکر باشد، زیرا ایمان به پیامبر رحمت و اعتقاد به قرآن مجید آنچنان به یکدیگر گره خورده که امکان جداسازی میان آن دو وجود ندارد. در این صورت روشن می‌گردد که غایتاً باید منظور از کلمه نور در آیات مطلب دیگر باشد.
بسیار خوب. یه لحظه تأمل بفهمید. ببینید پس در بخش همراه نور یا همپای نور که فرمودید نویسنده محترم میاد با استفاده از آیه ای از آیات مبارکات قرآن و مراجعه به تفاسیر و مستنداتی که می آورد در این زمینه صحبت می کند که خلاصه اون نوری که همراه پیغمبر است و نسبت به اون در قرآن کریم توجه داده شده است نهایتاً وجود مقدس امام معصوم است که تا قیام قیامت هم امکان استفاده از این نور برای همه اونهایی که بخواهند وجود دارد. پس همپای نور رو فهمیدیم که مضمون سخن چیه. درست عرض کردم خانم مدنی؟ خب حالا میریم قسمت بعدی. تو قسمت بعد چی گفتم؟
بگم
بله تو همین قسمت همپای نور؟
بله
بفرمایید.
النور خب علیون النور فی هذا المنزل امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام. ای مردم، نور خدایی در من نهاده شده، سپس در علی و پس از آن در نسل او تا امام دوازدهم قرار گرفته است، همان کسی که حق خداوندی و تمامی حقوقی را که از آن ما بود باز پس خواهد گرفت. اینجا این اومده.
بسیار خوب، خیلی عالی. خوب برید فصل بعدی، عنوانشو بگید.
بخش چهارم سیمای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت قدیر.
آها در اینجا پس میخواد به طور مشخص امام زمان معرفی شده در حدیث قدیر رو بیان بکنه. حالا از این قسمت اون بخشایی که فکر میکنید مناسبه و خط کشیدید بفرمایید.
در آن صحرای جوفه و بر کنار غدیر خم و در حضور آن جمع، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه کلام الهی خیش بار دیگر دامنه سخن را به مسائل مربوط به امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف کشانیدند و توصیف آن امام همام و به توصیف آن امام همام زبان گشودند و گوشه های از شخصیت همه جانبه آن حضرت را به مردم نمایاندند.
بله دیگه.
معاشر الناس، ان النبی و علی و وصی و الا ان خاتم الائمه منا.
اسم خاص حضرت، اسم خاص من. بله
مهدی صلوات الله علیه، دیگه اسمشون رو نمیگم.
بله.
ای مردم، من و پیامبرم و علی وصی من است. آگاه ای مردم، من پیامبرم و علی وصی من است. آگاه باشید که آخرین امام از ما مهدی قیام کننده را هدایتگر است. قیام کننده و هدایتگر است. اینجا این اومده.
بسیار خوب. بعد از این قسمت و از این فصل بازم قسمتی رو علامت گذاشتیم که بخواییم بهش اشاره. بله.
خیلی آگاه باشید زده اینجا. مثلا نمیده ای مردو آگاه باشید او پشتوانه و حامی دین است. آگاه باشید او از ظلم ستمکاران انتقام خواهد گرفت. آگاه باشید او تمامی دشها را فتح و آنها را ویران خواهد کرد. آگاه باشید او به قدر ساننده و هدایت کننده قبیله های شرکت. آگاه باشید او انتقام خون دوستان خدا را باز خواهد ستان. آگاه باشید او یاران و یار بر دین خدای بزرگ است. آگاه باشید او نهری پر آب از دریای ژرفاست. آگاه باشید او فاضلان را به فضلشان و جاهلان را به جهلشان نشانه و رتبه می دهد. آگاه باشید او برگزیده خدای منتخب خدا و منتخب او. آگاه باشید او وارث تمامی دانش هاست و به همه علوم تسلط و احاطه دارد. آگاه باشید او از خدایش بر شما گزارش می کند و شما را به چگونگی ایمان به خدا می آگاهاند. آگاه باشید او را یافته و استوار و پابرجاست. آگاه باشید که او امور خلقت و خلایق از سوی خدا به او واگذار شده است.
پس بزرگواران توجه کنند، این آگاه باشیدها ترجمه هایی است از بخش هایی از حدیث قدیر که راجع به وجود مقدس امام زمان علیه السلام وجود نازل پیغمبر می‌فرماید. این آگاه باشیدها در واقع ترجمه حدیث قدیر است. بله.
آگاه باشید که آن حضرت آخرین حجت الهی است و پس از او دیگر حجتی نخواهد آمد. حق تماما با او و نور هدایت به تمامی نزد او.
بسیار خوب. حالا دیگه قسمت بله الان یه لحظه من عرضم تموش. بنابراین دیگه حالا الان از فصل 4 چیزی رو اضافه تر نخوانید. پس فصل 4 جوری است که خود بزرگواران هم اگر حدیث قدیر رو توفیق پیدا بکنند بخوانند، می توانند با توجه به ترجمه در واقع یک فصل 4 خودشون تولید کنند. یعنی چی؟ یعنی با خواندن حدیث قدیر قسمتایی که پیغمبر دارن نسبت به امام زمان تذکر میدن اگه زیرش خط بکشید یا خودشو فسفوری بکنید می شود سیمای امام زمان سلام الله علیه در حدیث قدیر. این فصل 4 هم تمام شد. خب
بخش پنجم.
اجازه بدین خانم مدنی یکی از بزرگواران سوال داشتن، گفتن ببخشید بفرمایید. سلام. سلامونه. محبت میفرمه
عنوان بخش 4 رو مجددا لطف کنیم بیان کن. سیمای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت قدیر. نه عنوان بخش 4 که بیان کردیم که الان
همین.
بخش 3 هم پای نور بود، بخش 2 بله. بنده قدیر بود.
بله.
در یک نگاه
بخش 4 رو می‌خواستم.
بله. سیمای حضرت مهدی.
بسیار
خیلی ممنون.
متشکرم از دقتتون خانم حاجی مولعلی. بله بخش 5
تا کی در انتظار؟
بله از این قسمت چه توضیحی می‌فرمایید؟ کدوم قسمت رو انتخاب کردیم برامون بگید؟
در اینجا ابشر به نسرین قریب من رب بن رحیم. آره، این کلام مولای متقیان است که در دهه چهارم هجرت نبوی خطاب به آن عزیز که هنوز از عرش به فرش گام ننهاده و از آن لامکان به این خاکتان نیامده بود، از سر شگفتی و اشتیاق میپرسد تا کی در انتظار. این پیام عرصه تاریخ را در نوردید و دل صدها و هزاران حادثه هولناک و از بستری مالامال از نشیب و فراز گذشته گذشت و اینک گوش جان ما را می نوازد. علیسه صبحون به قریب، آیا بامدادان طلوع او نزدیک نیست؟ او خدا را جایگزین هوا خواهد کرد، آنگاه که هر یک از این دو را به غلط و ناروا جای دیگری نشانده باشند و آن دم که بساط استادی و حکومت آرای باطل بر قرآن رواج یافته باشد. او اون سفره را بر می چیند و بار دیگر قرآن را در موضع بلند هدایت اندیشه ها می نشاند و آری مردم را به تبعیت از آن فرا می خواند. امیر المومنین علیه السلام غمزدگان داستان اسفبار تنها ماندن خود و دلهای پرغصه قصه های رنجاور فرزندان پاکش را همواره امید می بخشد که علی رغم همه این رنج ها و شکنجه ها به آینده چشم بردوزند و در آن آینه تصویر محتوای کلام نورانی علوی را به روشنی ببینند. یقیناً جهان چنان شطوری بدخو و سرکش که به هر حال و ناچار به سوی فرزندش باز می گردد بار دیگر به ما رو خواهد کرد. بدین سان اراده قطعی و حتمی الهی در پشتوانه کلام خود در روی کرده دوباره دنیا به خاندان خیش تلقی فرمود. آری، یادگار امروزین قدیر امام حجت ابن الحسن مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در مواجهه با تیرگی ها و تیر روزی ها در پرتو هدایت الهی گام برمی دارد و دل تاریکی ها را می شکافد و به سان پیشینیان صالح خود پای در جای پای آنان می نهد تا یک جهان نور و روشنی به بار آورد. آنگاه امام علی علیه السلام به آن که پیشاپیش جلوی هر گونه تفسیر و تأویل و توجیه ناروا را گرفته باشد با صراحت و به روشنی فرمودند او را غیبتی است بسی طولانی تا آنجا که ناآگاهان میگویند من لاحف فی آل محمد حاجته، دیگر خدا را به خاندان پیامبر نیازی نیست. حضرتش ویژگی های آن سفر کرده به دیار غیبت را این چنین بیان می کرد که صاحب و حاضر امر و شرید ترید فرید وحید. آری، طول دوران جانکاه غیبت سبب می شود تا او وارهانیده شود و تنها تنها باقی بماند. مولای مستقیم علیه السلام می فرمودن که او را غیبتی است که بسی درازا خواهد کشید و چنین است که او نه تنها جسمش پنهان خواهد بود که تولدش نیز در نهان صورت می گیرد. آنگاه که صحابی نامدار او اسبغ ابن نباته حضرتش را در حال متفکرانه دید و علت را جویا شد، امام علیه السلام در پاسخ به او فرمود من درباره 11 فرزند از صلب خویش می اندیشم. او مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است. زمین را از عبد و داد ترد خواهد کرد آن که از جور و ستم مالامال گشته باشد. او را غیبت و مردمان را در کار رئو حیرتی خواهد بود. جمعی در این غیبت و حیرت گمراه می شود به گروهی دیگر راه خواهند یافت. در پایان این مقاله روی سخن به آسمان مولا می کنیم. یا امیرالمومنین، به رغم آنان که تنها به فاصله 70 به نام مردمی پیام و کلام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در مورد شما به فراموشی سپردن و از آستانتان رو گرداندن و خفت به بار آوردن تا جایی که از زبان همسر با وفا و فداکار شما مخاطب جمله کوبنده انا سیتم قول رسول الله یوم قدیر و خم قرار گرفتن و شگفتی آوردن و عجبا انسیتم یوم القدیر خم، اینک خدای جهان را به تمامی جان و از سویدای دل بر این فضل و هدایت شاکریم که با گذشت 14 قرن از آن روزگاران و در طی نزدیک به 12 قرن از میلاد و آغاز غیبت موعود قدیر همچنان استوارانه بر عهد ولایت این خاندان علی علیه السلام در آغاز و مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در انجام ایستاده ایم و امید که عزت به بار آوریم و با سربلندی بر بلندای تاریخ اتمام حجت تام و تمام رسول خدا در آن روز را پذیرا باشیم.
بسیار ممنون، خیلی متشکر. خدا متعال انشاءالله زحمتی که کشیدین رو از شما قبول بکنه و دعای موعود قدیر شامل حال شما و خانواده محترمتون بشود انشاءالله. خب از بزرگواران حاضر در جلسه کسی از سرکار خانم مدنی سوالی داره بفرمایید. تا یکی دو نفر داوطلب سوال بشوند که سرکار خانم مدنی هم دست خالی از جمع ما بیرون نروند، من یک کتابی رو با اجازتون معرفی میکنم. شاید قبلا اسم کتاب رو گفته باشم ولی به هر حال جا داره که الان با توجه به فرمایشی که سرکار خانم داشتن من خود کتاب رو مجدد در واقع به نمایش بگذارم. ببینید، ما به هر حال برای بخش‌های مختلفی از زندگی به مهارت‌های نیاز داریم. این مهارت‌ها در کتاب‌های مختلف با رویکردهای مختلف با زبان‌های تخصصی یا ساده جمع‌آوری شده. یکی از اون کتاب‌هایی که هم روان است هم قلم نسبتاً شیوایی دارد و هم نکته های خوب و حد اقلی رو دست می دهد، کتابی است تحت عنوان روش ها اثر آقای جواد محدثی. ببینید، من حالا جلد کتاب رو الان براتون به نمایش گذاشتم. روش مطالعه، روش خلاصه نویسی، روش تندخوانی، روش یادداشت برداری، روش تحقیق، روش نگارش، روش ترجمه، روش کتابشناسی، روش تدریس و کلاسداری، روش خطابه و سخنوری و روش نقد. خیلی این کتاب به لحاظ قطر مختصره، یعنی فکر نکنید خیلی الان کتاب قطوریه، نه، ولی کتاب مفیدیه، خصوصا کسانی که فکر میکنن مثلا حالا در یکی از این زمینه‌ها نیاز به تقویت و توانمندی بیشتر دارن، این کتاب رو تهیه بکنن و اون بخشش رو اولویت بدن به خوندن، ولی بقیه بخشاش هم مفیده. کتاب حدود 288 صفحه است، 290 صفحه است. ناشرش هم نشر معروفه. ما نباید به آنچه که در دوران مدرسه یا بعضن در دانشگاه به همون یاد داده شده اکتفا بکنیم. بعضی از اونها خوب بوده، کار ما رو تا یه حدی راه انداخته، ولی بعضی از اونها کافی نبوده. لزوماً برای همگان در همه مدارس یا همه رشته ها اینها تدریس نشده. حتی گاهی به نظر میرسه که اگر کسی لازم باشه هزینه‌ای بده برای بعضی از اینها، این کار رو انجام بده و محدود به مثلا تحصیلات مدرسه‌ای و دانشگاهی هم نبینین که مثلا حالا من که دیگه نمیخوام ادامه تحصیل بدم یا مثلا حالا مدرکمو گرفتم یا کاری ندارم بخوام انجام بدم. نه، این توانمندی ها به شما کمک میکنه اگر هم نیتتون در آموختن این روش ها و مهارت ها خدمت بهتر به مکتب اهل بیت علیهم السلام باشه، لحظه به لحظهش براتون اجر هم داره. ما معلوم نیست از خدای متعال چقدر عمر میگیریم بعد از این ها. حالا اینه که گذشته که تموم شد، خدا رو شاکریم هر چقدر ما عمر داده. ولی اگر بعضی از بزرگواران در سن 25-30 هستند، حالا دیگه جسارت بگیم خانم ما بالاتر از 25-30 هستند، ولی اگر هستند فکر نکنن که خب حالا ما دیگه کاری نداریم و دیگه باید نوه‌داری کنیم و باید دیگه عروس‌داری کنیم و دوماد‌داری کنیم. نه، روش خلاصه نویسی، روش به اصطلاح معرفی کتاب، استفاده از روش های تلخیص و امثال اینا، اینا همچنان به کار ما میاد، خصوصا اگر در کلاس هایی که بندم با شما هم کلاسی هستم تشریف داشته باشید، این دانش ها را ما بیشتر توجه میکنیم و میپرورانیم. ما نگفتیم فقط کسانی که مثلا یه توانمندی تلخیص یا بیان معرفی کتاب رو دارن داوطلب بشن. خواهش کردیم همه این کارو بکنن. خواهش کردیم همه بزرگواران چند تا فایل صوتی رو تلخیص بکنن. بعضی الان 70-80 تلخیص کردن، بعضی هنوز یه دونه هم تحویل ندادن. این مهارت ها رو باید یاد بگیریم و انشالله در مسیر خیر ازش استفاده کنیم. من این مقدمات رو گفتم که دست خانم مهریزاده بالا آمد برای طرح سوال. بفرمایید خانم مهریزاده.
سلام علیکم.
سلام علیکم. ببخشید،
ممنون از خانم مدنی بابت خلاصه ارائه کرده بودن. یه مطلبی که من به ذهنم اومد در رابطه با کتاب نیست، در رابطه با هفته پیش بود که بحث شهادت دروغ دادن بود. من به ذهنم اومد اون زمانی که امیرالمومنین اومدن و در رابطه با اینکه آیا روز قدیر که پیغمبر ایشون رو به امامت برگزیدن، از مردم خواستن که شهادت بدن و مردم یه سریشون، خب خیلی هاشون انکار کرد، یعنی هیچی نگفتن، نیومدن شهادت بدن، یا مثلا گفتن ما فراموش کردیم. به اصطلاح این شهادت ندادنشون نوعی دروغگویی حساب میشد دیگه.
بله، در واقع با سکوتشون فرمایش حق امیرالمومنین علیه السلام رو رد کردن، که در تاریخ هم داره که حضرت لااقل بعضی هاشون که ما میدونیم، حالا ممکنه بقیهشون هم همینجور شده باشن، ولی بعضی هاشون رو نفرین کردن به خاطر سکوتشون.
بله، به اصطلاح حالا ما مثلا مواجه با این هستیم که یه موقعهایی هم که ما باید بریم یه چیزی رو شهادت بدیم و ندهیم، این دروغگویی حساب میشه برام.
حالا ببینید، لازم نیست بهش بگیم حتما دروغگویی، ممکنه آدم یه کاری رو انجام ندهد، به اصطلاح امروزی ترک فعل، یه جور معصیت فعل بر اساس کذب هم یه جور معصیته. یعنی اگر من سکوتم، مثال زدم جلسه قبل در این زمینه که مثلا من یه جوری موضوع رو توضیح میدم که انگار اون حرف درسته، خب بله این یه نوع شهادت دروغه. گاهی اوقات هم آدم سکوت میکنه، مثلا میگن آقا کسی اینجوری نبود، من سکوت میکنم. نمیگم همیشه، ولی گاهی معناش این است که نه، واقعا کسی اینجوری نبوده، کسی شاهد قدیر نبوده. به هر حال لزومی نداره حتما مثلا تعریف شهادت دروغ براش بگیم. میشود گاهی شهادت دروغ باشه، گاهی اوقات میتونه عدم دفاع از حق باشه، بیان حق باشه، حتی کتمان حق. چون یه دونه معصیت که نداریم که، کتمان حق هم معصیت. بنابراین میتونه معاصی مختلفی باشه، در موقعیتش باید دادن ببینه چجوریه و توضیح بده.
ممنون، دست شما درد.
خواهش میکنم، در خدمت شما. اگر فرمایش دیگری نیست و سوالی از سرکار خانم مدنی نیست، بریم خدمت سرکار خانم صالحی برای ادامه بحثی که داشتن. بله، سرکار خانم لیلا سادات مدنی ضمن تشکر از خواهرشون فرمایشی دیگه هم دارن بفرمایید.
سلام
عرض
ادب و احترام دارم خدمت
سلام.
همه بزرگواران. سینم گرفته. اولا اینکه من یک تشکر ویژه بکنم از خدمت استاد محترم که همیشه با سعی صدر و با فرمایشاتشون به قول معروف حرفای تمام شاگردانشون رو گوش میدن و نکات و نقایص ما رو به قول معروف اعلام میکنن که ما انشاءالله بتونیم بهره لازم رو ببریم و اینکه بهتر از قبل بتونیم به قول معروف مطالبی که یاد میگیریم و ارائه بدیم. و اینکه من یه مطلب رو در مورد خانم مدنی خدمتون عرض میکنم، نه به اینکه نه خدای من شاهده، نه خاطر اینکه ایشون خواهر من هستن، فقط به خاطر اینکه من بارها و بارها از نزدیک واقعا شاهد زندگی شخصیشون بوده و دیدم که چجوری زندگی میکنن. درسته که خواهر من ممکنه حالا خیلی گوینده یا حاذقی نباشه، ولی واقعا چه خودشون، چه دوتا فرزندانشون، چه همسرشون همیشه عامل بودن و عمل کننده بودن، چه از نظر اعتقادی، چه از نظر اخلاقی و فردی و اجتماعی، چه تو خانواده، چه توی فامیل، واقعا زبانزد هستن، چه توی مسائل دینی و اعتقادی، توی همین بحث قدیر که حالا قرعه قدیر به نام ایشون افتاد که این توضیحات رو بدن و من هر سال شاهد بودم که ایشون تو هر محله‌ای که زندگی می‌کردن به هر حال توی شهر دماوند یه مقدار یه سری مسائل دینی گم و متاسفانه شناخته شده نیست، ولی تو محله‌هایی که ایشون عوض می‌کردن، توی جشن‌های قدیر، توی جشن‌های نیمه شعبان، همیشه یه سری برنامه‌هایی رو تو منزلشون گرفتن و انجام دادن که اون محله با اینکه هیچ شناختی هم روی اون افراد نداشتن و اینکه حالا فامیل نبودن، آشنا نبودن، و اونها رو جمع کردن، خطبه قدیری خوانده شده، حالا یه پذیرایی رو ازشون کردن و اینکه حالا یه سری کارها رو کردن برای اینکه تا حد اندازه خودشون، حالا من نمیگم خیلی آنچنانی، ولی یه سری افراد رو آگاه کردم و من این مسئله شون همیشه خودم شخصا با اینکه ایشون از من از نظر سنی کوچیک‌تر هستن، ولی همیشه سرمخش خودم قرار میدم و اینکه به قول معروف همیشه عامل بودن توی مسائل اعتقادی و دینی و همه جا حق و خدا رو توی تمام مسائل در نظر گرفتن. من گفتم حالا این چیزی بودش که احساس کردم که اگر من بخوام این مطلب رو الان نگم یه جوری تو دلم میمونه و تشکر میکنم که این وقت رو به من دادی.
خواهش میکنم. اولا وقتی ما که خواهرمون الان اینجا نیست، بعد وقت از ما اینجوری تعریف نکنه وقت ما چیکار کنیم؟ ولی من فرمایش شما رو یک نکته ایش رو در واقع خانم مدنی تکمیل کنم یا اصلاح کنم. ما اینجا سخنرانی نخواستیم، ولی اون چه که میخواستیم سرکار خانم آمنه سادات مدنی لطف کردن و ارائه فرمودن. به هر حال شما بخشی از کمالات ایشون رو گفتین، منم از بخش دیگری از کمالاتشون اگه بخوام بگم دیگه جلسه خیلی خاص می شود و فامیلی می شود. بنابراین ما از ایشون تشکر می کنیم، از شما هم تشکر می کنیم. خدا خواهران خوب مهربان همراه حامی هم به همه جمع عنایت بفرماید. حالا بعضی ها دیگه پدرشون و مادرشون در قید حیات نیستن، ولی بالاخره اگه خواهری دارن انشالله همیشه همراه و حامیشون باشه. متشکرم. اگر اجازه بفرمایید میریم خدمت سرکار خانم صالحی. خانم صالحی، شما یک معرفی مختصری راجع به کتابی که ازش استفاده کردید و سؤالی که قرار است با هم بهش توجه بکنیم مجدد بفرمایید که اونایی که فراموششون شده یا در جریان نیستند و اون جلسه نبودن در جریان قرار بگیرن و بعد یه مقداری فرصت داریم برای اینکه از فرمایشات شما استفاده کنیم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم، خیر مقدم.
صبح شما بخیر.
سلامت باشین. تو محله ما تقریبا داره ظهر میشه، ولی حالا محله شما چجوریه نمیدونم.
آها ظهر شما بخیر.
سلامت. خب
خانم، تو مسافرتم هستم ولی گفتم بله، اصلا کلاسامو کنسل نمی کنم.
بله بله، این استواری شما قابل تقدیره. خانم مهریزاده میکروفونتون روشنه، اگر فرموشی ندارین خاموش بفرمایید. خانم مدنی دستتون بالاست، اگر فرموشی ندارین دستتون رو پایین بیاورید. خب بفرمایید. بله بفرمایید. از یه خورده از اون سوالی که طرح شده و اون بحثی که جلسه پیش شده یه مرور بفرمایید دو تا جلسه قبل و بعد بحث رو تکمیل بفرمایید.
بحث ما همونطور که گفتم دو سه جلسه پیش راجع به سوالی بود که در یکی از جلسات در باب غیبت شما گفتید و مطرح شد، به این صورت که اگر یک موقع یک کسی از نزدیکش یا از یک فردی که باهاش خیلی معنوسه پیش ما مدام گلگی بکنه، درد دل بکنه و ما هم از عیب نزدیک او کاملا خبر داشته باشیم، حتی مواردی به او تذکر داده باشیم اما تأثیر اثر داده نشده باشه، اگر ما به درد دل اون فرد گوش بدیم آیا این غیبت محسوب می شود یا نه؟ بعد مثال زدید بین مادر و فرزند، مادری که بسیار سختگیره و اون شخص سالس از این قضیه خبر داره، بهش هم تذکرات لازم رو داده و فرزند اون مدام به این شخص سالس درد دل میکنه که من کلافه شدم مثلا، خسته شدم، خیلی مامان مثلا تذکر میده، آیا این فرد سالس چه بکنه؟ اصل اصلا استارت این که باعث شد سراغ این کتاب بریم همین قضیه بود. کتاب یه جزوه مختصریست راجع به فتاوای تفصیلی آیات اعظام مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه و آقایون وحید خراسانی و سیستانی علیه السلام. نویسنده خانم عبدالعلی که انتشاراتش هم گفتیم انتشارات خدمت شما عرض شود که مؤسسه فرهنگی انتشاراتی مکیال است و خدمت شما عرض شود که این کتاب در سال 1388 ظاهرا انتشار پیدا کرده و ایشون اومده راجع به چند تا مبحث تحت عنوان حجاب، قناع، اخلاص، غیبت، دروغ و طهارت مطالبی رو از این سه آیات اعظام عنوان کردن که ما راجع به بحث غیبتش جلسه قبل مطالبی رو گفتیم، نصفمون که شما هم فرمودید این جلسه دوباره ما ادامه بدیم.
من یه نکته عرض بکنم. ببخشید من یه نکته عرض بکنم. ببینید ما اون سوال رو در جلسه طرح کردیم، همین سوالی که سرکار خانم ابتدا توضیح دادن و گفتیم خب بزرگواران برن بررسی کنن ببینن که برای اون سوال چه جوابی پیدا میکنن. سرکار خانم این کتاب رو که در کتابخانه داشتن مراجعه کردن، در جواب به اون سوال در واقع خواستن از این کتاب استفاده بکنن. ما گفتیم البته این کتاب نظر سه تا صاحب رساله است، توی این زمینه به رساله های دیگه یا نوشته هایی که از بزرگواران دیگر هم هست می شود مراجعه کرد، ولی برای آشنایی بیشتر با ادبیات دین در این زمینه گفتیم اشکال نداره، ما اون قسمت هایی که سرکار خانم از این کتاب برامون توضیح میدن رو بهش توجه بکنیم، بعد انشالله اگر جاییش فکر کردیم که میتونه تفاوت داشته باشه یا در کتاب های دیگری خواستیم تحقیق بکنیم، میتونیم از صاحب رساله های دیگه هم استفاده بکنیم. اینی هم که سرکار خانم فرمودن علیهم السلام توپق بود، یه وقت بقیه فکر نکنن که خلاصه ما برای غیر معصوم گفتیم علیهم السلام. بعد خب سرکار خانم بفهم بفرمایید خیلی خواستید احترام بذارید، مثلا بفرمایید که حفظهم الله یا حفظهم الله یا خدا حفظشون کنه، خدا توفیقشون بده. بله
متشکرم خیلی ممنون. بعد گفتیم این خانم کار ظریفی که کرده در ابتدای و شروع مبحث غیبت، خب حدیثی از امام صادق علیه السلام آوردن و بعد کلن این جمله رو ایشون دونه 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 با توجه به فتاوای این آیات عظام اومدن معنا کردن و جمله این هست: ذکر عیب مخفی برادر و خواهر ایمانی در غیبت و در غیاب او، این یعنی غیبت. بعدش اومدن دونه دونه معنا کردن، معناش تمام شد. این مبحث یعنی این معانی این عبارات رو تمام کردن، ما رسیدیم به این عنوان شنیدن غیبت و وظیفه شنونده. حالا اگر اجازه بدید شروع کنم.
بله بفرم.
مطمئن که من یه سوال دارم دکتر، و اون این که خود من هم در لابرای این عبارات سوالاتی دارم. آیا سوالات رو بذارم آخر سر یا همون موقع خودش از شما سوال رو بکنم؟
نه اگه اجازه بدین، شما این عنوان شنیدن غیبت و وظیفه شنونده و قسمت کفاره غیبت رو برای این جلسه بفرمایید، چون بحثمون باز میمانه. برای بعضیاش هم من توضیحاتی داشتم عرض میکنم، بعد سوالها رو انشالله بعد که خود بحث جا افتاد انشالله بهش بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنیدن غیبت و وظیفه شنونده ی غیبت یکی از غیبت کنندگان به حساب می آید. البته منظور این قضیه، منظور از شنیدن چیز، منظور استماع غیبت است و سمع بدون اختیار آن بلا مانع است، چون فرق است بین استماع و سمع. سمع یعنی شما چیز رو میشنوید، همین. اما استماع یعنی قشنگ با تمام وجود رو گوش میدید، تو ذهنتون بعضاً تحلیل میکنی، بهش کاملا توجه میکنی.
ببخشید من معنای سمع رو یه اصلاحیهی بزنم. سمع یعنی به گوشمون میخوره، نه اینکه اونو گوش میدیم بعد استماع رو بگیم مثلا با تمام وجود گوش میدیم. نه، سمع یعنی به گوشمون میخوره. ما داریم از بله ما داریم تو خیابون میریم، صدای ضبط صوت به گوشمون میخوره، ما تلاشی برای شنیدنش نداریم. ولی استماع زمانیه که من مثلا دارم با یکی هم صحبت میکنم، یهو وسطش میگم ببین این شعره که دارم میخونم مثلا شعر فلانی، یعنی من اصلا حواسم به او هست. این منظور خانومی که دستشون بلند کردن، اجازه بدن این تیکه رو تموم کنن بعد شما فهمشتون بفهم. بله بفهم. میخوام ساله
وظیفه شنونده آن است که از بیان غیبت جلوگیری کند، حتی اگر بداند کسی قصد غیبت را کرده باید جلوی او را بگیرد. یعنی هنوز کاری انجام نده ولی ایشون فهمیده که قصد داره غیبتی بکنه، وظیفه‌اش که جلوی غیبت رو بگیرد. اما اگر نتوانست این کار رو انجام دهد، باید از غیبت شونده دفاع کردید و عملش رو هم رو به سخت کنند و یا سخن او را یا و با سخن او را یاری دهد و باعث نفرت او شود. در غیر این صورت اگر نتونست این کارها رو انجام بده باید از مجلس خارج شود. و تو پرانتز توضیحی دادن و فرمودن که اصولا مؤمن باید ستار العیوب باشد و خدای متعال هم راضی نیست که بنده اش در مجلسی بنشیند که از برادر ایمانی او غیبت می شود. اگه توضیح هست
نه اینو جلسه پیش هم توضیح دادیم بعد قسمت بعد رو بفهم.
اما عنوان بعدی کفاره غیبته. باید شخص از غیبت کرده نادم و پشیمان باشد و استغفار و توبه کند. حلالیت طلبیدن لازم نیست اگرچه احتیاط مستحب در این مسئله است، یعنی حلالیت هم به طلبه. آنچه بر غیبت کننده و شنونده غیبت واجبه همون توبه و ندامت و پشیمانی. باید توجه داشت که هر گناهی بیشک اثر خاصی دارد و این تأثیرگذاری دارای حالات مختلفی. توبه از گناه عقوبت را از بین میبرد اما معلوم نیست که تمام آثار شوم آن را هم زایل کند و باعث بازگشت تمام خیراتی گردد که آن گناه مانع آمدن آنها شده است. از احادیث برمی آید که هر گناهی ظلمت خاصی در روح انسان به وجود می آورد و گناه کردن سواری دادن به شیطان و قرار گرفتن تحت ولایت او. اگر صحبتی دارید.
خیلی متشکر. ببینید پس توجه بفرمایید بزرگواران، هر معصیتی در واقع اعتبارش به امر و نهی و شریعت خدای متعال است. اینو من اون جلسه هم گفتم، باز به یه ادبیات دیگری الان مجدد یادآوری میکنم. بزرگواران نگویند که این حق و ناس است یا این غیبت مربوط به فرد است، تهمت مربوط به فرد است، مثلا فلان عمل فقط مربوط به خدای متعاله. نه، اصلا اینا اعتبارش به امر و نهی خداست. یعنی چرا حق و ناس اعتبار پیدا می کند؟ به خاطر اینکه خدا فرموده. اگه خدای متعال فرمود که نه شما نسبت مثلا به مال مردم توجه نداشته باشید، حق و ناس اعتبار پیدا نمی کنه. یعنی اینا اعتبارش اعتبار به اصطلاح ذاتی به یک معنایی نیست. بله، اصل آسیب زدن، اصل تعدی کردن، اینا رو عقل تایید میکنه قبحش رو. اما اینکه ما بیایم حق الناس رو یه جوری بگیم که خلاصه اگر جایی سخن از حق خدا و امر خدا بود اعتبارش کمتر بشود، این غلط است. پس ما اگر گناهی شد مثل گناه غیبت، اولین طرف حساب ما خود خدای متعال است. به خاطر همین نوشتن که غیبت کننده و غیبت شنونده واجب است که توبه کنند، واجب است که پشیمان باشند. اما حالا اینکه احتیاط مستحب بس برن طلب حلالیت کنند، ممکنه یه نفری گفته باشد مثلا احتیاط واجب است برود طلب حلالیت بکند، اونجا دیگه مرحله بعدشه که اینجا من الان حضور ذهن نسبت به فتاوای مختلف ندارم که آیا بزرگوارانی هستن که احتیاط واجب دارن در طلب حلالیت یا نه. به هر حال اگر احتیاط واجب داشته باشند و یکی از دو صاحب رساله‌ای که الان در قید حیات هستند و اینجا نامشون آمده احتیاط مستحب فرموده باشن، اگر اعلم بعدی باشن به تشخیص کسی که داره تقلید میکنه، خب اون احتیاط واجب رو میتواند به اعلم بعدی که احتیاط مستحب میکنه رجوع کنه و در واقع اینجا بر همین اساس لزوم و وجوبی به طلب حلالیت نداشته باشه. این که حالا چه کارهای دیگه ای بکنه و از طرف او صدقه بده، از طرف او عمل خیر انجام بده، استغفار بکنه، اونا دیگه بحثای بعدیه. اگر فرمایش و سوالی هست بفرمایید بزرگوار. بفرمایید خانم نوری، بفرمایید.
سلام استاد.
سلام.
تشکر از همسالهی بزرگوار. سوالی که برای من پیش اومد در مورد این قسمت وظیفه غیبت کننده، غیبت شنونده بود، یعنی کسی غیبت رو میشنوه، شنونده غیبت که میگه باید دفاع کنه از کسی که غیبتش میشه. یه وقتی اون موضوع واقعا موضوعی نیست که قابل دفاع باشه، میشه راجع به این بیشتر توضیح بدین؟ باید از چه زمینه ای دفاع بکنه از اون طرف؟
ببینید، یعنی منظور این نیست که اگه طرف یک کار خرابی کرده ما بگیم خیلی کار خوبی هم بوده، نه. ولی مثلا یه نفری غیبت میکنه، مثلا میگه که خردمند امروز که وارد این مثلا مجلس شد، به جهت اینکه به من بی احترامی بکنه جواب سلام منو نداد. دفاع از اون در به چه معناست؟ شما مثلا میگید که من یادم نمیاد که مثلا او به قصد بی احترامی مثلا توجه نکرده باشه یا سلام نکرده باشه، شاید واقعا حواسش نبوده، شاید اصلا سرش درد میکرده، شاید مثلا عجله داشته. دفاع منظور اینه. حالا اگر یه نفری به شما گفتش که فلانی گرفته یه تعدادی رو زده، خب من چجوری الان میتونم ازش دفاع کنم با این الگویی که دادم؟ مثلا داره غیبت شو میکنه، اگر مستقای غیبت باشه ها، خانم صالحی به نظر شما چجوری میتونم یه حرفی بزنم که یه نوعی دفاع باشه؟
ببینید، مثلا یکی از راهاش اینه که میگه آیا شما خودت مستقیما دیدی چنین چیزی رو، یا داری نقل قول میکنی؟
یا اگه بگه من دارم خودم دیدم چی بگیم؟
اگر بگه مثلا من خودم دیدم، میگیم که آیا شما اصلا توی بطن قضیه بودی؟ آیا قصد و نیت این ضارب رو میدونید؟ من کار زدن رو تایید نمی کنم، ولی بهتر نیست شما حالا فعلا قضاوت 100% رو کنار بگذارید؟
مثلا یا بهتر از اون، به جای اینکه خیلی سوال پیچش بکنیم که بنده خدا یه موضعی بگیره، مثلا بگیم که حالا ما نمیدونیم که اینا با همدیگه چه سنمی داشتن، حالا ایشالله که از همدیگه راضی هن و خلاصه مشکل خاصی نبوده، حالا ما نمیدونیم اونا شرایطشون چیه. حالا این جملات رو لازم نیم ما یه جمله خاصی رو بگیم، ولی میخوام بگم به هر حال معنای دفاع اینه، اگه مؤمنه و اگر مصداق غیبته. ببینید، اگه مصداق غیبت نبود اون دیگه حرف دیگری است که اونو باید تو قسمت بعدی که سرکار خانم برامون توضیح میدن، مواردی که به اصطلاح جواز غیبت داده میشود، اونجا نگاه کنیم ببینیم بعضی از این چیزایی که شما میگین اتفاقا تو این قسمته، یعنی چیزایی که اصلا غیبت محسوب نمیشه که حالا من بخوام دفاع هم بکنم. بله، سرکار خانم خاتمی میخواستن تکمیل کنن عرایض ما رو. بفهم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
برای حلالیت که شما فرمودید، مثلا این حلالیت کلی میشه حلالیت طلبید یا باید مثلا حتما گفت مثلا میخوای یه سفری بری جایی؟
نه، کلی هم میشه. شما کلی هم اگر بگویید و طرف با کمال میل به اصطلاح رضایتش رو اعلام بکنه، حلالیت رو طلبیدید. گاهی اوقات هم برای اینکه طرف رو حساس نکنید یا اذیت نکنید، اصلا خوبه که اونو نگید، خوبه که اون مسئله رو نگید. ولی همینقدر که شما مثلا اگر غیبتش هم شده، میخواید یا غیبتشم شنیدید ازش حلالیت به طلب، مثلا شما میگین که بالاخره کوتاهی اگر ما در حق شما داشتیم، یه وقت حرفی زدیم غیبت بوده، یه وقت چیزی شنیدیم غیبت بوده، مثلا اینجوری وسط جملاتتون اینا رو بگید، اگر خلاصه بخواهد بزرگواری کنه و ببخشه خب میگه حلال این دیگه. یه وقتی هم ممکنه بخواد به اصطلاح یه خورده دقیق بشه، برگرده بگی که بله نمیدونستم مثلا شما مثلا تو کار غیبت و اینا هم هستین. باز اینجاها باید از اون مهارت‌ها و توانمندی‌های کلامیتون استفاده کنین که طرف به واسطه حلالیت که می‌خوام بطلبین اذیتش نکن. شاید به خاطر همینه که مستحب میشه. ببینید
دکتر، مثلا همین موردی که شما گفتید، مثلا اگه چنین چیزی طرف گفت چی بهش بگین؟
شما چی بگین؟
مثلا طرف
آها گفتش که شما فتوکار غیبت ما بودین مثلا.
چی بهش
بدم بگه؟ من میگم که مثلا اینجور بفرمایید، حالا به من که بگه، من میگم مثلا اوضاع ما خرابتر از این حرف هست آقا یا خانم، بالاخره ما فکر نکن فقط غیبت میکنیم، گناه های دیگه هم داریم. اما شما بزرگواران که اهل معصیت نیستین و با تقوی، شما بگین آقا ما یا خانم قصدشو نداشتیم، ولی حالا یه وقت از زبونمون یه چیزی پریده، یه چیزی به گوشمون خورده، منظورم اینه، نه که بگم ما یه برنامه‌ای داریم روزانه ساعت 10 صبح مثلا تا 11 میشیم غیبت شما رو میکنیم. یعنی یه جوری هم حرفو درست گفتین، هم یه خورده به اصطلاح طنزی توش آوردین. یعنی میگین منظورم این نیست که مثلا ما هر روز نشستیم غیبت شما، حالا یه چیزی به گوشم یاد خورده. ضمن این که عرض کردم شاید علت مستحب ذکر شدن ان شاء الله لااقل در این کتاب فتاوای بقیه رو الان اشراف نداریم، ولی لااقل در این کتاب به خاطر همینه که وقتی شما برگردید بگید که مثلا خردمند ما غیبت تو رو کردیم، خب طرف اذیت میشه، آزرده میشه، کم جنبه باشه مثل من به هم میریزه. یعنی به هر حال خوبه که آدم خیلی صراحتی
اینقدر دکتر این جوری جمله‌ها یه وقت هم مثلا ما میگیم تحت عنوان حلالیت طلبه،
بلکه
ایجاد فتنه میکنه، بعدتر اختلافات رو عمیق میکنه، بعد حرفو کنجکاو میکنه اصلا، میگه خب چی گفتی مگه؟
بله.
چیکار کردی مگه؟ اصلا کار میشه.
بله البته نه همیشه ها، ولی گاهی دیگه اینا خیلی فرد به فرد متفاوته، اینا خیلی فرد. ولی به هر حال کسی اگر عرض کردم سرکار خانم خاطری مثلا سوال پرسیدن، اگر خواستن حتما یه قیدی بکنن، خب حالا یه اینجوری میگن، اگر دیدن که نه اینم میتونه مشکلی ایجاد بکنه، خب حلالیت کلی میطلبن، اونم مانعی نداره. ولی اگرم بالاخره وارد یه همچین جمله هایی بشیم، به هر حال آدم باید سعی کنه که کار بدتر نشه، حالا اگه خوبم نشد لااقل بدتر نشه.
بله ممنون،
خواهش میکنم، در خدمت شما. سوال دیگری از سرکار خانم صالحی اگر کسی از بزرگواران دارن بفرمایید. خب من یه جمله‌ای که این جلسه رو به جلسه قبل پیوند بزنه عرض میکنم، منتها تفصیلش باشه انشالله نوبت بعد. در جلسه قبل راجع به شهادت دروغ یک سوالی یکی از بزرگواران طرح کردن، سوال کاربردی بود و با یک به اصطلاح تغییراتی در خود سوال که مربوط به آموزش و پرورش و تصحیح برگه‌ها و اینها بود، با یه تغییراتی میتونه توی زمینه‌های دیگری هم در واقع این سوال تو محیط‌های کاری دیگه خصوصا به کار بیاد. خود بزرگوار سرکار خانم نوروزی این رو به اصطلاح استفتا کردن، یه جوابی هم براش یافتن، ما انشالله در نوبت بعد اون سوال و جواب رو هم با هم توجه میکنیم. این سوال و جوابی که الان عرض میکنم این مربوطه به کتاب مکیال، روایتی بود که از امیرالمومنین سلام الله علیه میخواندیم و راجبش توضیح میدادیم که وارد به اصطلاح صحبت‌های باقی مانده از جلسات قبل و معرفی کتاب مهدوی شدیم. انشالله در جلسه بعد توفیقی باشه، با عمری باشه و فرصت باشه، این سوال و جواب سرکار خان نوروزی رو هم با همدیگه میخوانیم و درش تأمل میکنیم. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك. أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا. وأذن له في جهاد عدوك وعدوه فاجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنهم.